بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه حضرت آیت الله علوی گرگانی، مبحث قرائت فی الصلات، سه‌شنبه سوم اردیبهشت 1381 برابر با دهم صفر المظفر 1423.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرون فلعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. بحثی که روز گذشته داشتیم در رابطه با این جریان بود که فصل بحث کردیم در باره این که اگر اخلالی به قرائت فاتحه از کتاب پیش بیاد، گفتیم موجب ابطال صلات اگر کسی عمدن اخلال وارد کنه به قرائت. و وقت در اخلال به قرائت گفتیم که حتی اگر اخلال به تشدید باشه، این هم همین حکم داره. این اگر تشدید یک قرائتی را انسان عمدن اخلالی برش وارد بکنه، این موجب ابطال صلات میشه. این بحث رو مفصل دیگه صحبت کردیم در بارش که کجا میشه، آیا به چه صورت اینا. بعدم راجع به این که ترک تشدید به چی حاصل میشود، توضیحاتی را روز گذشته گفتیم که به چه وسیلهی تشدید ترک میشه، اقسامش رو هم اینم بیان کردیم، این مرحله رو هم گذراندیم. بعد در پایان درس روز گذشته ما تعبیر از این شد که فرمودن مراد از این تشدید، ببینیم چیه در اینجا که میگن حتی اگر تشدید را هم اخلال برش وارد کنه این اشکال داره. و گفتیم که صاحب فوائد و شرایع ادعای اجماع کرده بود که می گفت لا نعرف فیه خلاف هم، در رابطه با این که اگر حتی تشدید را هم به هم بزنی می فرمودن که این اشکال داره و قرائتش به هم می خوره. و در کلمات این شخصیت بزرگوار در مقابل بیانی که ایشون داشتن داشت کل ادغام صغیر، اگر یادتون باشه عبارت دیروز نوشتید فرمود اخلال به قرائت در صفات قرائت در تسبیح یا در تشهد از حرکات یا سکنات مال اعراب مال بنا، هر چیزی که نهج عربی او رو اقتضا داشته باشد اگر به هم بزند، و در ما نهج عربی رو معنا کرد کل ادغام صغیر، فرمود مثل ادغام صغیر الا ما سر بهی شیخون از شهید بل بیان ول مد المتصل. ما خواستیم این صحبت برای تو بکنیم که مراد از ادغام صغیر چیه، بعد بریم انشاءالله آینده صحبت کنیم مد متصل و منفصل چیه که اگر اخلال سام بکنه نمازش باطل میشه. پس امروز درس ما از اینجا شروع میشه که ببینیم مراد از ادغام صغیر چه معنایی است. عرض شود که در رابطه با این آمدن گفتن مراد از ادغام صغیر که در همین تعبیر صاحب فوائد بود، بلکه نه در تنها در تعبیر ایشانه، بلکه در معقد نفی خلافی که مرحوم محقق کرکی نقل کرده که اختلافی نیست لا خلاف در این که اگر کسی اخلال کند به ادغام صغیر این نمازش باطل می شود، نفی خلاف ادعا کرده بر اون محقق کرده. مراد از این ادغام صغیر چه معناست؟ گفتن مراد این مراد قوت تشدید، یعنی مرادشون از ادغام صغیر هم تشدیده، این مراده. خب این تشدید به چه معنا؟ اگر از ما توضیحی بخواهند که تشدید چه توضیحی دارد، چه تعریفی دارد تشدید که ازش ادغام صغیر تعبیر شده، آمدن گفتن که مراد از تشدید عبارت از اینه ان ادراج ساکن العقلی به المتحرک. گفتن مراد از تشدید اینه که یه چیزی که سکونش سکون بلعقله نه بلعرض، اون حرفی که سکونش بلعقل است لا بلعرض، اگر این سکون اصلی را که در یک حرفی قرار گرفته این را درجش بکنن، مندرجش کنن در یک حرف متحرک، این ازش تشدید تعبیر میشه. پس تشدید عبارت است از اون حرفی که دارای سکون اصلی باشه و این حرف مندرج بشود در حرف متحرک. اگر این حرف زی سکون درد شد در حرف متحرک به شدت به او خود اقرم فیه، این ازش تشدید به وجود بیاد، این بهش میگن تشدید. حالا این تشدید برای که مثالش از خودشون بگیرم بنده چیزی میگم، من الله خب میگم الان این تشدیدی که عبارت از درج یک حرف زی سکون اصلیه در متحرک چند تا مورد داره. چطور؟ یه موقع این اندراج و درجه این دوتا حرف با هم واقع می شود که کلمت واحده، گاهی نگاه میکنید در یک کلمه این اندراج وجود میاد. این رب اسم از این قبیله، رب این الان تشدید داره، رب و این رب تشدیدش هم توی کلمه واحده است، رب این رب این. و اینی که آلون میگن که در علم صرف به ما یاد دادن که میگن رب اصلش رببه هست، این خلاف، این خلاف تو میگن رب خب اصلش رببه هست دیگه، مد میگن اصلش مدده بوده، این خلاف نیست. یعنی چه خلافه؟ از باب این که این حرکتی که به بیدن در بای اول، بای اول که بهش میگن رب رببه، این حرکت عارضیه، این خمال خودش نیست. این برای خاطری که به ماها بفهمانن بازش بکنن میگن رببه، یعنی که انهو میخواد برای ما تفهیم کنن که این رب مرکب از دو تا کلمه هم جنسه که با باشه، و این رو حرکت عارضی بهش میدن، این به اول و حرکت عارضی بهش میدن، میگن آقا جون این رب رو میبینی ریشش رببه هست، رببه بله، واقعیت ریشش نباید رببه باشه. چرا؟ برای که همین الان عبارت که گفتید تشدید اونجایی تلفظ میشه در ادغام صغیر که سکون حرف اول بلا اصاله باشه، ذاتی باشه، اگر بخواد حرکت داشته باشه بلا اصاله که این تشدید نمیشه. پس این رببه را که میان بعدش میگن رب بشین کنه، اگه یادتون باشه در مساق صرفی که میخواستن بسازن بر ما میگفتن حرف اول ساکن و در ثانی ادغام کردیم شد رب، درسته؟ یادتون باشه تو مضاعف اونا به ما یاد میدادن دیگه، مده میگن مدده بود، حرف اولش رو ساکن کردیم و در ثانی ادغام کردیم میشه مده، درست حرف میکنم؟ این همین تعبیر بود که یادتون باشه تو صرف به ما یاد میدادن. اینی که میگه حرف اول رو ساکن کردیم و در دومی ادغامش کردیم، اگر این از حرکت به ذات باشه ادغام کبیر میشه. حالا انشاءالله بعدا براتون توضیح میدم، اون میشه ادغام کبیر. ولی ذات در شرح نظام که یک بسیار کتاب خوبیه در باب شرح صرف و اینها، توضیحات مفصلی داده که میفرماید این اشتباه تعبیر، این فقط از باب ابلاغ ایصال به طرفه که میخوان طرف رو روشنش کنن که این چه کارش کنیم که رب رو مشدد بشه و مشخص بشه اصلی چی، میگن رببه، رببه نیست، این بای اول ساکنه و سکونش هم بلا اصاله در خود رب، منطقه مدده برای افهام اینو میگن. ولذا میگن ملاک تشدید اینه که اون حرف اول ساکنن بلا است و یندرجو فی المتحرک، یعنی در حرف متحرک در میشه. پس قد یکونو این اندراج حرف ساکن اصلی در متحرک ثانی قد یکون فی کلمت واحده، گاهی در کلمه واحده میاد مثل رب، اون یک صورت تشکیل، اون حرکت مال خودشه دیگه. نه وقت کنیم، خودتون داریم دیگه وقت کنیم، وقت کنیم یعنی حرکتشو بندازه. نه بگه ببینید تلفظ هر لفظی، ببینید که تلفظ هر لفظی میگن حرکت میکنه. ببینید چی میخوام بگم، کل الفاظ در هیئت تلفظ میگن یا حرکت باید درش باشه یا سکون. ببینید جان اگه بخوای وقت کنی سکون، اگه بخوای وقت نکنی حرکت. حرکت چه جوره بستگی داره به اون کیفیت خاص خودش، این قاعده دیگه. حالا و عرض نقشن ورسیدون چی میشه؟ بنابراین در کلمه واحده مثل همین مثالی که زدید، تشدید در رب، این بهش میگن تشدید، و الفیشو میذارن ادغام و صغیر. دوم از مصادیق ادغام صغیر فرمودن او فی کلمتین متماثلتین، و یا این که در دو کلمه قرار بگیرد این اندراج، که این دو کلمه متماثل با یک دیگر باشد، مثل هم دیگه باشد. مثل چی؟ مثل که حل لکه، که حل لکه، این حل و لک، این لام حل و لام لک، هر دو متماثله، اینه متجانسه، اینه هم جنس همه، درسته؟ اما در دو کلمه قرار گرفته، در دو کلمه. باز کلمه اول ما سکونش چجوریه؟ بالاصل، چون حل کلمه سکونش بالاصل حله نیست، حل استفهامیه، سکون لامش بالاصاله. دقت فرمودید، حرکت لام لکه به ذات و بالاصاله است. پس ببینید، لام اول سکونش بالاصاله، لام دوم حرکت بالاصاله. حالا این دو تا لاما که در دو کلمه قرار گرفته، وقتی کنار هم که بیفتن به صورت ادغامی نشان داده میشه، اینی بهش میگن ادغام صغیر. آقایی فرمودی تشدید اسمش میبرن، میگن حل لکه، حل لکه، این حل لکه مشدد تلفظ میشه. پس این میشه در چی؟ میشه کلمتین متماثلتین که مثل هم باشن، فی کلمتین دوتا، یکی ساکن اصلیه یکی متحرک بالاصله، این به صورت ادغام داره. سوم متماثلتین نباشه، پس چی؟ کلمتین متقاربتین باشد، در دو کلمه‌ای که حرفشون با هم تقارب مخرج دارد، یعنی در مخرج تلفظش قریبه به هم باشه. این هم همینطوره. مثلا مثال دادن کمن، کمن رب، کمن رب بک، این من با رب، این نون من با ری رب، هر دوش من رب بک میشه، من رب بک میشه. این دیگه که فکر کلمه خود بستگی به میلی جراوالی داره دیگه، چجور بخوای کلمه رو کار ببری، من میخوای بگی، من میخوای بگی، این من ربک، من ربک، این نون من یا نون من سکونش بالاصاله است و حرکت ربم به تبع به ذاته، این دوتا تو متقارب المخرجن، یعنی نون من و ری رب تو متقارب المخرجه، این با هم دیگه ادغام میشه، میشه میگن ادغام و صغیر. پس ما الان جا سه مورد پیدا کردیم، در که فرمودید ادغام صغیر سه تا شد، یکی در کلمه واحده، دو در کلمتین متماثلتین، سه در کلمتین متقاربتین. این سه جا هست که آقایون تعبیر میکنن ازش ادغام صغیر. حالا این الان موضوع داره براتون توضیح میدم، احکامش الان نمیگم، بعد از اینکه من موضوع هاشو براتون بیان کردم انشاءالله میگیم سر احکام، ببینیم احکامش چجور میشه، تا انشاءالله ببینیم نماز ما چجوریه، حالش نمازهایی که ما میخونیم در هم درسته یا نه، حسابشو بعد خودتون دیگه برسید. این شد ادغام صغیر. میایم سراغ مقابل ادغام صغیر، میگن ادغام کبیر. این در علم قرائت هست، در علم ادبیات نحوی و صرف هم بیان شده. میگن ادغام صغیر، ادغام کبیر. ادغام کبیر با چیه؟ میگن ادغام کبیر فرقش با ادغام صغیر اینه که در ادغام کبیر هم اندراج هست من الحرف الاول الی حرف ثانی، اما اینجور نیست که حرف اول سکونش بالاصاله باشد، بلکه حرکتش بالاصاله و سکونش بالعرضه. اگر یه چیزی که حرفش متحرک باشه و اونو ساکنش بکنی بالعرض و به حرف دیگر ملاحظهش بکنی که اون متحرکه بالاصاله، این ازش ادغام کبیر وجود میاد. این رسیدن ادغام کبیر. پس چی شد مطلب؟ ادغام کبیر حرفش با ادغام صغیر چیه؟ این شد که در ادغام صغیر قرار شد حرف اول ما ساکنه بالعصر باشی، اونجا از سکون عصر هست. اگر هم حرکت سیدن گفتیم حرکت بالعرض، ولی در ادغام کبیر به عکسه. یعنی چی؟ یعنی حرکت اولیش بالاصاله، سکونش بالعرضه. حالا بیای درمیش کن در بیگاری. این میگن ادغام کبیر. خب این در کجا میشه؟ باز فی کلمت واحده. یه موقع اینه که در کلمه واحده میاد و قد یکونو فی کلمت ای تو هایی میگم که در دو کلمه میاد. در کلمه واحده مثل میگه ما سلککم فی سقر. قرآن مگه نمیگه ما سلککم فی سقر؟ خب حالا این سلککم فی سقر چجوری میشه؟ ها این الان ما سلککم، من حرکت دادم، این کاف اول رو متحرکش کنم، کاف دوم رو باز متحرک کنم. این اگه اینجوری بخونی ما سلککم فی سقر، نه این که چیزی. اما اگر گفتی ما سلککم، که این تلفظات قرائت اگه مواظب باشی، اونایی که مثل عبدالباسط و اینا میخوان بخونن ارقامشو میخونن به صورت وقتی، یعنی سلک رو وقت کنید بعد خوبشو بگید. خب اینجا سکونش بالعرضه، به ذات نیست. ما سلک، این سکونش بالعرضه. بخواییم ما سلک رو بگید بعد خوبو بیارید، ما سلک کن، بخواییم ما سلک رو بگید بعد خوب بیاری، یعنی سکونه بالعصالهش ندی، بالعرض اول متحرکه، بالعرض بخوای بگی. این اگر من آسمه این مال سلک کم دیگه ادغام میکنیش، اما یه ادغامش ادغام کبیره ها، ادغام حساسی صغیر نیست، این ادغام کبیره. حالا بعد ایشالا باید بگم چرا بهش کبیر صغیر میگن، این چه منافعی داره. مثلا الان کجا یه نمونه به ذهنتون دارید؟ مثلا اگر این حرکتش مال آز دل اصالا باشه دیگه مده نمیشه. اینو میخوام خدمتتون بگم، میشه ادغام کبیر. خوبی حال ببینید شما، اگر حرکت اصلی باشه دیگه مده بر، ولی زا آقایون اگه یادتون باشه، حالا ببینید، حالا اجازه بدم برسید چی بهتون بگم. اگه یادتون باشه در بره یادتون اونجا میگه بنا به نخو، یعنی که انهو آیا حرکت باشه در فکر ادغامش، این نظرتون میگه بعد یا گفتن اینطور میشه، من میگه لم یبلغ به ما. ببینید این معلوم میشه که حیثت اولیه چی بوده، کیفیت استعمال بیو دارن ها. ولی به قول جنابالی که چیزی بر ابره مثلا درسته؟ به میجان این معلوم میشه که کیفیت استعمال نمیدونن. آیا این حرکت دل اصالت یا حرکت دل عرضه؟ با این که فعل ها دیگه اگه یادون بشه فعل دیگه نیست، بره ابره نظر که نست سجور مده امدود مگه نمیدن؟ پس این معلوم میشه در اصل حرکت گیرن که این آیا حرکت واقعیش کدوم بوده؟ ولی زن مده که بگی این سکونش بل اصاله تلفظش هم درست همه جا میخونی، ولی نیست تو امرش گیر کردن دیدن بعضی جا امدد داره و امدد ناهم داره نداره، چون اونجا رو دیدن میگن خب این خدای این مده اینجا چطور شده بیرون شده به فکر اقامه بیان میگن پس ماده اصلیش چیه؟ میگن ماده اصلیش یا مدده است یا مده، مثلا اونجا میگن مده امدد مده میگن خب بگه اینی که آیین بلا که تشدید قرار دادن بیانشون میگن این، میگن هر جا بخواه تشدید بدانی در ادغام صغیر علامت دیم در ادغام کبیر علامت دیم، اینی که اصطلاحی که البته توضیح دادن الان من البات خودم دیدید سواب جوارم دارا حالا نه خدا نخواست من گفته باشم اینو، این بیان اینه. حالا پس الان عبارت مقدر عزیزان برسیم تا ایشالله به اشکال بزنیتون بیاد مقداری ما نمیخوام بگیم اشکال چرا وارد بنابراین اینجا روشن شدید. میگیم این جایی که میخواد ادغام کبیر بشه قرار شد چی بشه؟ قرار شد دو تا حرف باشه که حرف اولش تحرکش بل اصاله باشه و سکونش بل عرض باشه. این میشه مناسککم یا سلککم. ببین مناسککم اگر گفتیم مناسککم خب تو میخواد بگی مناسککم دواجه داری سلککم بگی سلککم. و اگه بگی این چکار کردی؟ حرکت را اسکانش دادی اون حرف با حرکت را ثم ادراجش کردی در اون حرف دوم، اینو بهش میگن ادغام کبیر. حالا البته آیا در خواندن ادغام کبیر باید خونده بشه؟ جایزه؟ جایز نیست؟ این جای خودش بحث مستقل داره، این باز بحث مستقل داره، الان فقط در موضوع شده وزید روزه. پس کاری بی کلمت واحده این که معلومه کلمه واحده بود دیگه او فی کلمه این. یا این است که ادغام کبیر در تو کلمه باب در کلمت اینم یه موقع کلمت اینی که میخواد در ادغام کبیر باشه کلمت اینی را که فرض میکنیم بین متماثله اینه کلمت اینا ما فرضش میکنیم متماثله این. مثل این که یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم تو آیه قرآن نداره؟ یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم. حالا اگر بنده گفتم یعلم ما بین ایدیهم، یعلم حرکتش رو سکون دادم ها، بعد گفتم ما، این دوتا میمه، میمه یعلم و میمه ما، این دوتا الان میم با هم دیگه هست متقاربه. ولی اگر آمدی با حرکت بخوانی که هیچی یعلم و ما بین اون دیگه اتمام میخوادی این معلومه، ولی اگر آمدی ساکنش کردی یعلم ما بین ایدیهم کما که باز قرائی که ببینید از مصر میخونن این قرائی متفاوتی میخونن. حالا ایشالا بعد براتون بحث مفصل دیدم من در این مسئله زیاد رفتم مطالعات کتب متفرقه کردم حتی از اهل عامه و سنت، اونا حتی میگن اگه قرائت شما یک جور بخونی درست نیست، فتوا دادن زمخشری فتوا داده جارالله به قول خودشون فتوا داده هر که قرائت رو یک نواخت بخونه نمازش باطل است لا تبرع ذمته، میگه باید قرائت چند جور بخونید ولی زمان اونا مقیدن که آقای قرائت رو متفاوت میخونن ها، به سکون میخونن با حرکت میخونن میگن همه رقمش خونده میشه. حالا ما این رو قبول نداره، حالا بعدش حالا عرض میکنه خدمت. خب پس یا در کلمتین متماثلتین مثلا یعلم ما بین ایدیهم اگه اسکانش دادی این که ادغام کمید و یا فی کلمتین متقاربتین است. این کلمتین متقاربتین در متقاربتین باز اینو میشه در یک کلمه هم فرض بشه در متقاربتین یا این را میکنی در متقاربتین متقاربتین است و فی کلمتین واحده این هم امکان پذیره متقاربتینه ولی فی کلمت واحده باشه. گفتن مثل کلقا و کاف، مثل این که قاف و کاف اگر کنار هم افتاد به شرط این که ما قبل قاف حرکت داشته باشه، این یک
شرط دومم اینی که آخرش هم نیم جماعت باشه، که به قول صاحب جواب میگه علا قولی، آخرین کلمهش نیم جماعت باشه. دوباره توضیح بدم خدمت عزیزان، متقاربتین فی کلمتن واحده، در یک کلمه باشه. گفتم در یک کلمه اگر قرار است ادغام کبیر بشه باید دو تا شرط داشته باشه. یک، اون حرف ما قبل قاف باید حرکت داشته باشه، اگر ساکن باشه نمیشه. شرط دوم، علی قول آخرین کلام او باید با میم جماعت ختم بشه، با میم جماعت. اگر اینجور شد، اینجا هم باز مسئله اقام کبیر، مثلا مثل این که یرزقکم، خب این یرزقکم چیه؟ گفتن اینم اقام کبیر. چطور؟ برای که قاف یرزق با قاف کم متقارب المخرج، قاف یرزق با قاف کم متقارب المخرج. بله، حالا اگر همین قاف متقارب المخرج رو شما ساکنش کردید، گفتی یرزق کم، اینجا میشه اقام کبیر، این شد اقام کبیر. اما این یرزق کم واجد هر دو شرطه. چطور هر دو شرط داره؟ برای که ما قبل قاف حرکت داره، یرزق کم، این زه باز پیش داره، درسته، آخرش هم نیم جماعت داره، یرزق کم، این کم نیم جماعت داره دیگه، واجد هر دو شرط هست، پس ادغامش میشه ادغام کبیر. دقت فرمودی که شما توضیح میدم، که البته ایشالا شب هم گواهی مطالبه متوجه میشید، یه چیزی نیست که کنیم من براتون آوردم ها، نه، بیانات صاحب گواهی رو دیگران بزرگان هم دارن، همه نفس دارن، مرحوم شیخ هم داره، سایر بزرگان همه دارن، درست شد؟ یرزق کن میشه، اما میساقت کن میشه، نه نمیشه، میساقت کن نمیشه. چرا؟ برای خاطر این که ما قبلش حرکت نداره، ما قبل قاب میساق ساکنی، در میساقت کن میگن آن ادغام کبیر نمیاد. یا اگر در مثال دیگر یرزق کن بادم نمیاد، مثلا در یرزق کن میگن ادغام کبیر نکنی، نگو یرزق کن، نه، این رو بسن میگن. البته همه علاقه قولین کلام بسید، پس بنابراین در متقاربه اینم قد یکون فی کلمت واحده، مثل همین مثالی خدمتون گفتید، درست آقا؟ و قد یکون فی کلمت، گاهی هم تقارب در دو کلمه، کمن زهده عن النار، کمن زهده عن، اما اگه گفتیم زهده عن النار، این زهده عن النار عی با ه، هر دوتون حرف حلقن، هر دوتون حرف حلقن، متقارب المخرجن. اگر زهده را وقت کنی سکونن بزنی به ای، اینم باز ادغام کبیر میشه، اما در چی؟ فی کلمتین متقاربتین، فی کلمتین. این مواردی بود که بیان شده است و اینها. خب حالا که تفصیل باز بیشتر از اینش هم یه سر جا خودش بمونه، این اصل موضوع، من میخواستم ادغام صغیر و ادغام کبیر رو برای آیون بیان کنم. حالا بریم سر حکمش. هادا کلو فی بیان موضوعات المسئله بود، این مال موضوع. حالا بفرمایید این اقام کبیر واجب در نماز باید رعایت بشه، آیا اقام صغیر واجب باید رعایت بشه؟ آقایون میفرمایند دلیلی نداریم، هم حاج آقا رضا داره، هم مرحوم شیخ انصاری داره، هم مرحوم آیت الله حکیم داره، هم مرحوم آیت الله آملی داره، هم مرحوم آقای ناینی نوشتن. میتونید اگه حال مطالعه رو دارید مراجعه بفرمایید. این عزیزانی که حاشیه دارن میفرماید ادغام کبیر ما دلیلی بر وجودش نداریم که آدم باید رعایت ادغام کبیر بکنه. چه دلیلی داریم بر وجود اینها؟ بلکه صاحب جواهر میفرماید میگه من ندیدم، صاحب جواهر میگه من ندیدم کسی نقل کرده باشه از اصحاب امامیه بر رعایت وجود ادغام کبیر. اما عامه دارن، اما اهل عامه گفتن ما میگیم نه ادغام کبیر وجود نداره، ولذا هیچ یک از علمای ما هم این رو نگفتن. صاحب جواهر میگه کما بعد طرف از دالی که بعض مشایخنا میگه بعد از اساسید ما هم مثل مرحوم هاشم جعفر کاشف الغطا رحمت الله علیه، ایشون هم میفرماید دلیلی نداریم نقل نشده از علمای شیعه که ادغام کبیر اصلا واجب باشه. کی گفته واجبه؟ خب خدا رو شکر راحت شدیم آقا. توی سوره هم سوره های مبارکه قل هو الله، سوره قل اعوذ قل انا انزلنا اینا که اون رسم تو نماز میخونه، و اگه اقامه کبیر بود ما هم مشکل تر بود، واجب میشد، سخت بود دیگه. نه الحمدلله رب العالمین اینا دیگه برای ما وجود نداره. خدا رو شکر یکی دیگه پنبه‌هاشو بزنیم خدا کنیم کار رو فقط راحت کنیم دیگه. ادغام کبیر که وجود نداره چون هیچ دلیلی برایش نداریم، نه روایت داریم نه آیه داریم نه اجماع داریم، هیچ چیز نداریم. خب این رو کنار. خب حاجا بفرمایید ادغام صغیر چطور؟ آیا ادغام صغیر داریم واجبه یا نه؟ اما ادغام صغیر، ادغام صغیر با اینکه کوچولوه اما این جنسش جلبه، نبین که چقدر میده بخور ببین چقدر میده. ادغام صغیر درست صغیره اما از اون جنس جلبه هست، همه جا جلو آدمو میگیره. چطور؟ اولین دلیلی که برای مسئله ادغام صغیر داره اجماع علما. عجب، میگه در مسئله اجماع ادعا شده، اجماع ادعا شده که شما باید قرائتتون رو به صورت قرائت قراء سبعه و یا قراء عشره بخونید. اجماع همین علما بنده. حالا انشاءالله من این بحث باز خیلی دامنه داره، به این زودی ها بحث ها تمام میشه. من باید این قرآن رو براتون بگم چیه اصل این قرائت نحو صرف از کجا به وجود آمده، چی شد که این نحو به وجود آمد. من انشاءالله که خدا بخواد در این بیان براتون بیان میکنم که یه خود به درد من براتون هم میخوره که از کجا به وجود آمد، کجا شد که امیر المومنین این مسئله نحو رو داد به دست ما قربونش بشن. چون مبتکر ها در فن تحسیص و شیعه رو بگیرید آقایون مراجعه کنید تحسیص شیعه برای مولای صدر، برای صدر بزرگ حاج مولای اسماعیل. این چی؟ چطور شد که امیر المومنین این نحو رو داد به دست ما ها؟ حالا انشاءالله من براتون توضیح میدم. در اینجا این اجماع ادعا کردن که کسی میخواد نماز بخونه قرائت را باید مطابق قرائت و قرائت قراء سقی و عشر بخونده میشه و این اجماع و قراء سبعه ادغام صغیر رو دارن. ادغام صغیر و چون اون ادغام صغیر رو دارن حق بر ما واجب میشد که باید و عام عارف بکنیم. خب حالا واقعیت همجوره، باید رعایت بکنیم یا نه؟ آمدن گفتن اجماع این مطلب ادعا شده، ایشون میفرمایند که اگر این اجماع بخواد جلو ما رو بگیره و الا اگر اجماع نگیره ما در بعض جاها از این ادغام صغیر آیون ما شبهه میکنیم. ها ببینید بعض جاها ما این ادغام صغیر آیون شبهه میکنیم. چرا؟ بعض جاها یک نوع ادغام هایی میکنن که چه بسا کیفیت حرف رو عوض میکنن. واقعا این قرائت هایی که میکنن مواظب باشید در لحظه وقتی میخوان بخونن آدم گوش میده یه جوری میخونه، اصلا گاهی نگاه کنه اون حرف عوض شد، اصلا به اون حرف نمیخوره. عجب چرا همچین میخونن؟ اصلا ما قرائت رو میخونیم میگیم غلط به نظر میاد، کلمه رو عوض میکنن اصلا. خدا رحمت کنه صاحب جواهر رو همه اشاره رو میکنه. واقعا میتونه من ناراحت بودم مدتی یه قرائت های قرائی که میخونن میرن با یه گاهی مونه در تلفظ کلمه جوری تلفظ میکنن اصلا کلمه رو عوض میکنه. مرحوم صاحب جواهر هم میفرماید ما چگونه میتونیم بپذیریم که بگیم مطلق اقامه صغیر واجبه در حالی که ما میبینیم در بعض افرادش میفرماید گاهی مستلزم تغییر کیفیت حرف است او بل اسکان او ابدال. میفرماید اینا مشکله. پس نمیشه گفت همه جا اقامه صغیر هم واجبه. حالا کجا واجبه بعد توضیح میدم. بعدا مرحوم صاحب جواهر میفرماید من این اطلاقش رو مشکل به نظر من میاد که بگیم در همه جا واجب باشه، گرچه میگه نسبت به فقها ها دادن که بر اون فقها ها عده زیادی قائلن به این که حتما باید ادغام صغیر رعایت بشه، همچنان که در کلام مرحوم محقق کرکی این مطلب به دستتون آمد پیشون مبود لا خلاف فی وجوب رعایت ادغام صغیر، لا خلاف هم شده ولی خب به نظر ما سخت میاد. صاحب جواب میگه اگر از اجماع نفرسم من نمیتونم زیر بار این مطلب برم. خب حالا میگه که چرا شما زیر بار میگه؟ میگه ها بابا دلیل ما برای اینکه مطلب اینجور باشی چیه؟ میگه نه نه چیزی بیان کرده، نه صرف چیزی بیان کرده، ما در نحو صرف هیچی از این چیزا سر در نمیبریم که واجب باشد این ادغام که در بعد از متقاربین باید آدم حتما ادغام بکنه. هر چیزی نیست، نه بلکه نه تنها نیست، حتی در بین قراء هم بعدی جاها متقاربین مورد بحث علما قرار گرفته که آیا ادغام یا اظهاره و ما چگونه میتونیم بگیم ادغام واجب باشه؟ میگه من در وعده از متقاربین دارم که خود علماء قراء سطحاً توش اختلاف دارن. بعضی ها میگن ادغام واجبه، بعضی ها میگن اظهار واجبه، نه ادغام، باید ظاهر کنه حرف رو. مثلا کدام رو بفرمایید مثالشو بزنیم که اختلاف دارن؟ فرمودن مثلا در این متقاربین اگر کنار یک زالی، در کنار یک زال حساب بفرمایید یا جیم قرار بگیره، کنار زال جیم قرار بگیره، این متقارب المخرجه اما ادغام کبیر داره، ندارش اختلافیه. یا کنار زال سین و صاد قرار بگیره، مثلا بگه از زلم از صرفنا از تبرع، اینا ببینید جیم سین صاد اینا اگر آمده کنار زال قرار گرفت آیا واجب ادغام کبیر یا نه؟ ادغام باید بشه یا نباید بشه؟ مثلا میان میگن مثلا در اینجا جد متقارب المخرجه آمدن، بعضی ها گفتن مثل جناب ابی عمرو و هشام در آمدن گفتن که باید ادغام بشن، واجب ادغام بشن، ولی در مقابل عده‌ای از حرمیون آمدن و با جناب عاصم گفتن نه اظهار بشه، از ظلمو ظاهرش بکن، از ظلمو اظهاره نه ادغام. یه هر چیز اختلاف بینشون هست، ما چگونه میتونیم بیان بگیم آقا ادغام واجبه؟ چیزایی که درش اختلافه نمیتونیم گفت. بله بعضی جاها آیون واجب میدونن ادغام رو، یعنی متفقون علیه، اون رو باید قبول کنیم. مثلا زال با زین، زال با زین، این متفقون علیه که باید ادغام بشه. اولم زین اگر باشه فال مسلم، در جیم از جعلنا نه، اما در زین زاد از ظلمو، اینو میگن حتما باید ادغام بشه. اونجا گفتن نه احتمال میده اختلاف بیاد، اینجا همشون گفتن واجبه. حالا بس ما چه کار کنیم؟ میگه میفرماین بهترین راه علاج اینه، هر جا که متفقون علیه بین همه علما هست، من النحویین و صرفیین و القراء، همه اتفاق دارن که باید ادغام بشه، اون ادغام را در نماز واجب رعایت کنید، اون واجب رعایت. مثلا مثل کجا؟ مثل دو مورد، این دو مورد را همه قبول دارن که باید ادغام بشه، حق نداری تو نماز اشتباه بکنی. چیه؟ یکی همین موردی که اگر کلمه آخر اولین کلمه نان ساکن باشه، نون، نون ساکن، و یا تنوین باشه و کلمه بعدی اولش یکی از حروف یرملون باشه، یه ره می لام واب نون، این شیشتا، دوباره تکرار کنم از دون اشتباه نکنم، اگر دو کلمه کنار هم باشه، حرف آخر کلمه اولا نان ساکن باشه و یا تنوین باشه و کلمه دوم حرف اولش یکی از این حروف یرملون باشه، ادغام در اینجا به اتفاق همه علما باشه، من النحویین و صرفیین و القراء، این واجب، واجبه، پس باید تو نماز رعایت بکنید. پس آقایونی که میان نماز استیجاری میگیرن ببخشید، بعد میان قرائت رو میخونن، میبینن با آیت این مسئله رو میخونن، من میگم نماز من به شما دادن و شبهه دارم، نمیتونم به شما نماز استیجاری بدم، شما قرائت رو با آیت این مسئله دید تو رساله ها نوشته واجبه، مثلا که تو سوره مبارکه قل هو الله رو میخونه، میبینن میگه لن یکون لن. ای آقا نون چی گفت لن یکون لن؟ نون، نون ساکن با لام باید ادغامش بکنیم. نمیخونه بگن اشهد الله اله الله، قرارت دیگه اشهد الله اله. خب رعایت نمی کنن بعضی از امینان این نماز استیجاری نگیرید بگردم تو. پس کسی که میخواد نماز استیجاری بگیره باید مواظب این مسائل باشه، مدیون مرده نمونه خدای نخواسته. ببینید آقا جون هر جا که مسلمی این یکی از جاهایی که واجبه همین که الان خدمتتون عرض کردم، نون ساکنی در آخر و یا تنوین در آخرین کلمه اول و از این طرف هم یکی از حروف ششگانه یرمنون در کلمه دوم. حالا قسم دومش باشه ان شاء الله دیگه فردا براتون بگم. غفر الله لكم ان شاء الله.